حمله ایران در هفته های اخیر تقریبا همه قشرها رو به نوعی غیرتی کرده و به تحرک واداشته.
در این معرکه شجاعت و غیرت جوانها انصافا میوندار هستند و در دفاع از دین و میهنشون شور و نشاط خاصی دارند.
آنطوری که ما دیدیم و شنیدیم حتی لاتهای به اصطلاح با معرفت جنوب تهران هم راهی جبهه ها شدند.
یه دونه بی پاکتش بده ماشین.
الان ماشین اینجا الان خودشون تقدیم کردن. یکی در بچه ها ما برای بالای ماشین و بیگه ماشین تریفات بلدیم جنس رو خودشون خودش بزرش که کم و نشجا در این کلیده بود. شکولا دراغی ها نمیخورید بفهمید یا علی.
با وجود اینکه سازمان دفاعی منسجمی در مناطق مرزی وجود ندارد، همه به خصوص جوانها به فرمان امام برای ثبت نام به مراکز سپاه و بسیج مراجعه می کنند. فرهنگ ایثار و شجاعت که در ایام پیروزی انقلاب در کشور جان گرفته بود، این روزها تراوت تازه‌ای گرفته است.
خودمون اسم نویسی کردیم از طرف بسیج کارخانه که عازم بشیم به جبهه و با کف به جنگیم.
وظیفه هر فرد مسلمان و معتقد به اسلام و قرآن هست در این موقعیت خاصی که مزدوران عراق دارن به حیثیت و آبرو و مملکت و اسلام ما حمله می کنن، مخصوصاً موضع‌گیری هاشون در مقابل جمهوری اسلامی که هست، ما باید با تمام هدف و قوا و نیرویی که داریم با اینها به جنگیم انشاءالله.
متخصص جراحی عمومی هستم و این نهایت سعادت بر من هست که در خدمت یه تیمی از بیمارستان امام خمینی ساری عازم غرب کشور هستیم.
سلام به رهبر عزیز. ما برادران ارمنی از طرف شورای خلیفه‌گری ارامنه راهی جبهه می شویم تا بتونیم دین خود را در این جنگ تامینی ادا کنیم.
بریم بجنگیم برای شکستن صدام، برای ابرقدرت‌ها رو شکست بدیم.
تاریخ اسلام جز یک برهه از صدر اسلام، جوانانی مثل جوانهای ایران ما سراغ ندارد و ملتی مثل ملت ایران در تاریخ ثبت نشده است. من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
امام خمینی از محاصره آبادان خشمگین و ناراحت است. تصرف احتمالی این شهر به خصوص پس از سقوط خرمشهر اوضاع را کاملا به نفع ارتش صدام خواهد کرد. رهبر انقلاب امروز به نظامیان هشدار می‌دهد محاصره آبادان را در هم بشکنند.
من منتظرم که این حصره آبادان از بین برد و هشدار می‌دم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد و فکر این نباشند که ما اگر اینا آمدن بیروشون میکنیم، اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن، از خرمشهر اینا رو بیرون بکنن، حال تهاجمی بگیرن.
مردمی که در هجوم عراق بی خانمان شدند راهی شهرهای دیگر می شوند و موج آوارگان به تدریج به شهرهای دیگر می رسد. روح همدلی و یاری در سراسر کشور اوج گرفته است. اندوه بی خانمانی این هموطنان در پرتو وحدت و همدلی مردم کم رنگ می شود. چندین اردوگاه در مناطق مختلف کشور برپا می شود.
اینجا پوست سکو برای چادرزنی آماده است که الان حدوداً 130 تا چادرش نصب شده و در حدود 680 نفر خون 680 نفر ما اینجا اسکان دادیم.
همشون خوبن، همشون میرسن از نفت، از همه چی. فقط کمی آب، همین پودر مثلا تایت، مثلا کفشی، لباسی برای بچه ها دبیرستانی هم.
سعید.
سعید، اهل کجا هستی؟
آبادان.
کجا آبادان؟
جابن ازگهش.
چند روزه اومدین الان اینجا؟
الان میشه 5 روزه.
اینها در راه اسلام و جنگ در اسلام اینطور آواره شدن، اینها را باید مثل خودتون و مثل اولاد خودتون بدانید و اونها را مثل مهمان عزیز مهمانداری کنند و دولت هم باید جاهایی را برای اینها معین کنند و اونها را حفاظت کنند.
حملات عراق ادامه داره و اوضاع شهرهای مناطق جنگی وخیمه، اما برخی روزنامه‌ها و سیاسیون دست از جدل و جدال سیاسی بر نمی‌دارند.
امام و مردم از دست بعضی روزنامه‌ها، گروه‌ها، مقامات و فعالان سیاسی خسته شدند. بنی صدر با روزنامه انقلاب اسلامی، خواسته یا ناخواسته، عملاً به محور جنگ روانی مخالفان امام و انقلاب تبدیل شده است.
امام امروز 25 آبان 59 بار دیگر سیاست بازان و قدرت طلبان را به باد انتقاد می‌گیرد.
چه شده شما را؟ پیروز شدید؟ شمایی که الان لشکر پف بهتون حمله کرده، شمایی که الان در سوسنگرد اون بساط را دارید، در آبادان اون بساط را دارید، در اهواز اون بساط را دارید، نباید به خودتون بیایید که دیگه تو روزنامه‌تون غلط‌ها را نکنند. یه روزنامه به طرفداری اون طرف، یه روزنامه به طرفداری اون جمله. آها شما مسلمانید، مسلمان باید با هم باشد، چرا جلو روزنامه را نمیگیرید؟ مکرر من گفتم بهشون، چرا نمیگیرن جلو روزنامه ها را؟ من بگیرم جلوش را؟ چرا جلو قلماشون را نمیگیرن؟ در یک همچون مشکلی که ما الان داریم شما هم باید به جان هم بیفتید.
آثار خطرناک ناامیدی از شکست دادن عراق در گفتار و رفتار برخی مسئولان آشکار شده است. بنی صدر 29 آبان در نامه‌ای به امام می نویسد: اگر حالا جنگ را تمام نکنیم هرگز موفق به این کار نخواهیم شد.
برخلاف برخی مسئولان خسته و ناامید، مردم در مناطق و شهرهای جنگی با صبر و شجاعت در مقابل مهاجمان ایستادند و صحنه‌های زیبایی در تاریخ مقاومت در مقابل بیگانگان خلق می‌کنند.
من دو تا فرزندام در آمریکا بودند و موقعی که انقلاب برپا شد درسشون رو نیمه تمام گذاشتند و برای کمک به انقلاب به ایران اومدند و یکیشون منوچهرم در ستاد انقلاب آبادان و فریدونم در کردستان شهید شد و هر دوشون رو فدای اسلام کردم.
ما تنها چیزی که اونجا میبینیم از بچه ها فقط شور است و هیجان یک پارچگی.
من اصلا نیستم و نارتی اصلا ندارم، یه دستم فوقش جانم میدادم بیدن مسئله نبود، نارد نیستم.
خدا جان شما را حفظ کند و همه چیز شما را حفظ کند و پیروزی با شماست انشاءالله.
مشکل کمبود سلاح همچنان نیروهای سپاهی و بسیجی را رنج میدهد.
ما اگر واقعا تعدادی سلاح سنگی حتی خون پاریس های بیست از ایدشون داشتن گفتن اگر در اختیار ما بذارن، ما چون ما تا 300 متری دشمن یا 500 متری دشمن رفته بودیم میتونیم اینجا کاربرد بیشتری داشته باشیم، ولی متاسفانه در اختیار ما نمیذارن. و اینا میخواستم بارها حتی به من گفتم که من چند تا یادداشت کردم اینجا که به مسئولین بگم که چرا در اختیارشون نمیذارن، آیا ندارن یا اینکه واقعا ما را قابل نمیذارن.
من دقیقا نمیدونم دلیلی رو، ولی خب من حرف اینا رو منتقل میکنم به مسئولین.
طارق عزیز در سفر به مسکو و پاریس به دنبال گرفتن تجهیزات بیشتری برای ارتش صدام است. روس‌ها احتیاط می‌کنند، اما مقامات فرانسوی بی‌پروا به تجهیز بیشتر صدام می‌پردازند.
عراق در نیمه‌های آبان اولین محموله میراژ F1 را 3 ماه زودتر از موعد مقرر از فرانسوی‌ها دریافت می‌کند. میراژ‌ها بلافاصله برای حمله به مناطق مختلف ایران عملیاتی می‌شوند. در مقابل، نیروی هوایی ایران به علت مشکلات موجود در راه تهیه قطعات مورد نیاز در استفاده از هواپیماهای خود کاملا محتاط شده است.
بنی صدر امروز 28 آبان 59 در مراسم روز عاشورا با حمایت منافقین بار دیگر رجایی و نهادهای انقلابی مالند سپاه را مورد حمله قرار می‌دهد.
صدام 30 آبان 2 روز پس از سخنرانی بنی صدر و اوجگیری اختلافات در ایران اعلام می‌کند هر فرد عراقی و شاید هر فرد عرب مایل به تقسیم و انهدام ایران است.
تلاش برای تامین نیازهای فرزندان ملت در جبهه ها مردم را به تکاپوی به یاد ماندنی و وحدت بخش برانگیخته است. هر کس با هر عقیده و دیدگاه و در هر شهر و روستا به تناسب وسعش به یاری رزمندگان میشتابد.
اینجا روستای زشک خراسان یکی دیگر از مراکزی که اهالی پاک دلش با گردآوردن هر آنچه را که در توانشان بود به پا خواستند.
شما چی کمک کردید؟
ما یک ساعت دادیم با یک حلقه اعصاب.
تازه ازدواج کردیم؟
بله.
حلقه ازدواجتون دادیم؟
بله.
ما یک جفک شورا آقا 300 تومن پول،
2 دستگاه آمبولانس، 2 دستگاه وانت، 2 دستگاه ماشین لباسشویی، 600 جفت گرمکن و اوورکوت.
از طرف انجمن کلیمیان خراسانی مبلغ 1,000,000 ریال نقدن کمک شده و مقدار زیادی همینجور که میبینید پتو، زیرفرشی، وسایل آشپزخونه.
چقدر میخواد کمک کنی شما؟
50 تومن.
یک جفت چرا؟
کمک هایی که برادران و خواهران روستاهای اطراف لاله‌جیم خود لاله‌جیم کردن 2,324,950 ریال پول نقد بوده.
اینا رو بچه هایی که میبینیم در جنوبی ترین مدرسی هست که در جنوبی ترین ناحیه قرار گرفته، یعنی این ناحیه قرار گرفته، تهیه کردن. با وجود اینا از پولای تو جیبیشون زدن و توی یه صندوق قبلا حدود 2,000 تومان پول داده بودن.
آفت نوع بشر آمریکاست، آمریکا دشمن ماست، از افین آمریکاست، آمریکا دشمن علم و هنر آمریکاست، آمریکا
حالتون خوب الحمدلله. خسته نباشید برادر. خدا باشه.
سلام علیکم. پسته بگیرین تا خوش بگیرید. کشمش و آب نبات
و پسته و چای و حلوا و نون و الان داریم میریم به جبهات جیلان غرب و سومار رو برای برادران.
بچه ها پولایی که تو گلدکشون هم داشتن حتی آوردن. من پیامم برای برادرم اینه که پیل خواهن شد و ما همه پشتیبان اونها هستیم.
من از خدای توانا و مهربان سلامتی تو را میخواهم. نوکران آمریکا را بیرون کن و ملت ما را نجات بده. کیوان غفوری، سال 59.
اولاف پالمه دیپلمات سوئدی به نمایندگی از دبیرکل سازمان ملل به ایران آمده است. مقامات کشور آتش بس و عقب نشینی نظامیان عراقی را مبنای پایان جنگ اعلام می کنند.
We came here with certain ideas that we want to test on our friends in Iran.
پالمه 3 روز بعد به بغداد می رود. نماینده دبیر کل پس از بازگشت به ژنو اعلام می کند ریشه های اختلافات ایران و عراق بسیار عمیق است و نباید انتظار حل سریع مسئله را داشت.
نیروی دریایی ارتش امروز 7 آذر 59 در عملیاتی سنگین 2 اسکله الامیه و البکر عراق را به آتش می کشد و ضربات سختی بر نیروی دریایی عراق وارد می سازد. مردم از عملکرد مرزداران آبی خود خرسندند، اما همچنان در انتظار حمله زمینی به متجاوزان بعثی و بیرون راندن آنها به سر میبرند.
هدفش این بود که نظر دولت مزدور عراق که همون دشمن ماست از دریا استفاده بکن. قهرمان این روز ناو پیکان و پرسنلش بودن به فرماندهی ناخدا دوم شهید همتی و این 6 تا ناوچه رو خودش غرق کرد با کمک تیز پروازان دریا. 13 تا ناوچه از انواع مختلف عراق از دست داد در این روز.
سه تن از اصحاب امام، آقایان خامنه‌ای، بهشتی و رفسنجانی، در سخنان و نوشته‌های خود خودداری بنی صدر از دادن سلاح به سپاه و بسیج را به باد انتقاد می‌گیرند.
بنی صدر که در معادلات سیاسی سپاه را در طیف مقابل خود تحلیل می کند، امروز 18 آذر 59 با لحنی تمسخرآمیز اینگونه جواب می دهد. عده‌ای همینطوری را افتادند و هی می گویند سلاح بدهید به نیروهای مردمی. آخر مگر می شود؟ جنگ علم و تخصص می خواهد.
البته با وجود مخالفت بنی صدر با دادن سلاح و تجهیزات به بسیج و سپاه، از بعضی مناطق جنگی گزارش می رسد برخی فرماندهان و نیروهای ارتش پنهانی به سپاه گلوله و تجهیزات انفرادی می‌دهند، به شرط آنکه به گوش مقامات بالا نرسد. این روزها در سطح فرماندهان و مسئولان سپاه بحث‌های کاملاً داغ و محرمانه‌ای درباره جنگ به وجود آمده.
چند نفر از مسئولان سپاه معتقدند وظیفه این نهاد فقط مبارزه با ضد انقلاب است و سپاه ربطی به دفاع از مرزها ندارد.
تعدادی دیگر معتقدند سپاه باید در جنگ حضور داشته باشد، اما فقط با عملیات چریکی.
در مقابل اکثر فرماندهان و مسئولان این نهاد جوان و انقلابی اعتقاد دارند وظیفه ذاتی سپاه دفاع از انقلاب است و باید با همه وجود در جنگ حضور فعال و مؤثر پیدا کند.
این اعتقاد در نهایت به گرایش غالب در سپاه تبدیل می شود و از این مقطع هویت سازمانی سپاه در جنگ شکل تازه و رو به گسترشی می گیرد.
در این روند ستاد عملیات جنوب که در باشگاه گلف اهواز تشکیل شده نقش مهمی در هویت یابی سازمانی سپاه و حضور منسجم این نهاد در جنگ بر عهده گرفته است.
جنگ مشکلات خاصی را به همراه آورده و زندگی مردم را با معضلات و دشواری‌های تازه روبرو کرده است، اما وحدت مؤمنانه و همدلی هوشیارانه ملت عرصه‌ای لبریز شور و معنویت را در کشور به وجود می‌آورد.
یک مثال اینقدری از خاکمون به صدام نمی‌دید. خدا می‌داند اسلام پیروزه، خدا می‌داند اسلام پیروزه، پیغمبر می‌داند اسلام پیروزه، خدا شاهد، امام پیروزه، امام پیروزه، امام پیروزه، امام پیروزه.